ساعت 8 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بازدید رئیس جمهور از جمعیت هلال احمر و اورژانس. آقای پزشکیان، اتحاد مردم و نیروهای مسلح تصویری مقتدر از ایران به نمایش گذاشت. صد اتحادیه اروپا مقابل صهیونیست ها. بیش از 350 وزیر، سفیر و مقام ارشد این اتحادیه تعلیق توافقنامه همکاری با اسرائیل را خواستار شدند. و آغاز برداشت ژل رویال در زنبورستان های کوکیلویه و بوی رحمت. سالانه 303 کیلوگرم ژل رویال به ارزش 60 میلیارد ریال از زنبورستان های این استان برداشت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند با خبرهای بامدادی پنجشنبه 27 فروردین 1405 همراه شما هستیم. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در ادامه بازدیدها و نظارت‌های ستادی از دستگاه‌های اجرایی با حضور در سازمان جمعیت هلال احمر ضمن قدردانی از تلاش‌های این مجموعه نقش‌آفرینی آنان را در خدمت رسانی به آسیب دیدگان به ویژه در شرایط بحرانی و جنگی برجسته و کم نظیر توصیف کرد. آقای پزشکیان با اشاره به همبستگی ملی در مواجهه با بحران‌ها افزود آنچه در این مقطع شکل گرفت نمادی از اتحاد مردم، رزمندگان و نیروهای مسلح، مجموعه دولت و حتی همراهی کشورهای دوست منطقه بود که در کنار یکدیگر تصویری مقتدر از ایران به نمایش گذاشت.
اینا خیال می‌کردن اگر مراکز انتظامی ما رو بزنن، مراکز بسیج ما رو بزنن، بعد مردم می‌ریزن تو خیابونا و بعد مملکت رو تیکه تیکه میکنن. مردم ریختن تو خیابونا ولی در مقابلشون ایستادن، اومدن تو صحنه ولی در حقیقت با مشت محکم که ما هستیم و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. به این امید، وگرنه نیروی انتظامی رو تو بر چی میزنید؟ برای اینکه در حقیقت نوکر بر خودشون درست کنن، غافل از اینکه مردمی که امام داره، مردمی که خدا رو داره، مردمی که امام حسین رو داره، به هیچ وجه در مقابل هیچ
در حاشیه حضور رئیس جمهور در هلال احمر کتاب در میان خانه ها نوشته اشکان موسوی که به تبیین نقض حقوق بشر دوستانه در جنگ 12 روزه با استناد به زندگی نامه و نحوه شهادت افراد غیر نظامی میپردازد رونمایی شد. رئیس جمهور همچنین در بازدید از اورژانس تهران با بیان اینکه کارنامه درخشان نیروهای امداد و نجات در جنگ 40 روزه ماندگار شد تاکید کرد هر گونه تلاش برای تحمیل اراده و یا وادارسازی کشور به تسلیم محکوم به شکست است و ملت ایران هرگز چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت.
یه عده به خودشون اجازه میدن که هر وقت دلشون خواست حمله کنن، هر وقت دلشون خواست تخریب کنن، هر وقت دلشون خواست بزنن، بکشن و بعدم اونجا ادعای انسانیت بکنم واسه.
آیا تو اون صحنه‌ای دیدیم که اصلا باور کردنی نبود؟ یعنی واقعا عشق خدا اونم تو سن جان بچه که
وحشی ان اینا
از بغل پدر مادر از زیر آوار بچه زنده اومد بیرون، پدر مادر شهید شدن. کاری که تو این جنگ 40 روزه انجام شد نسبت به جنگ 12 روزه زمین تو آسمون تفاوت داشت به لحاظ خدمت رسانی و هیاهو نداشتیم، شو نداشتیم، دوربین نداشتیم، فیلم نداشتیم. بله آقای دکتر، واقعا به جرئت میگم زمان استاندارد کشور که 8 دقیقه بود رو در ایام جنگ ما شکستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران و مقاومت یک جان هستند، هم در جنگ و هم در آتش بس، تاکید کرد آمریکا باید به توافق عمل کند و از اشتباه اول اسرائیل دست بردارد. آقای قالیباف در پیامی در حساب شخصی خود در فضای مجازی تصریح کرد تکمیل و تثبیت آتش‌بس فراگیر در لبنان نتیجه مقاومت و نبرد جانانه حزب الله عزیز و متحد بودن محور مقاومت خواهد بود. فرمانده کل سپاه در دفاع 8 ساله در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گزافه‌گویی و ادعاهای واهی رئیس جمهور آمریکا در جنگ با ایران گفت وحدت دیپلماسی و میدان در دوره آتش‌بس می‌تواند سربلندی کشورمان را تضمین کند.
آمریکایی‌ها به شدت از یه جنگ مستمر می‌ترسند. لذا اینا سایه جنگ رو بر جنگ ترجیح میده.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا با تشریح وضعیت این روزهای آتش‌بس معتقد است رئیس جمهور آمریکا مظهر بی‌ثباتی است.
اخلاقش مال همون قماربازا بوده که برای اینکه اینا رو فریب بده مثلا حرفای چپ و راست می‌زده که اینا رو گیج کنه.
آقای رضایی گفت علت اصلی بی‌ثباتی در حکمرانی آمریکا دو فرماندهی بودن سیاست این کشور است.
پشت صحنه نتانیاهو و سرمایه‌داران صهیونیستی آمریکایی است که انرژی دستشونه، شرکت‌های نفتی دستشونه، شرکت‌های صنایع نظامی دستشونه. روی صحنه ترامپ رو ما می‌بینیم.
سرلشکر محسن رضایی می‌گوید ترامپ می‌خواهد پلیس تنگه هرمز شود اما جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد.
بعد از این همه شکست‌های سریالی حالا ایشون اومده وارد بحث محاصره تنگه هرمز و محاصره دریای عمان شد. حالا ملت ایران می‌ترسه با این محاصره ما در مذاکرات مثلا کوتاه میاییم. ما به هیچ وجه از این در شرطمون در قد کوتاه نخواهیم اومد.
آقای رضایی همبستگی و حمایت از دیپلماسی و میدان را عامل تسلیم ترامپ و جنگ طلبان حامی او دانست.
ملت عزیز ما پرقدرت برن جلو. البته ما باید حتما از تیم مذاکره کنندمون حمایت بکنیم، تقویتشون کنیم، رویه بدیم، اونجا هم جنگه.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت هدف این روزهای آمریکا از بین بردن پایه‌های ایستادگی مردم ایران است.
همین دنبالی هستن که در مقاومت ایران یه تردید درست کنن و در حقیقت با کمک تردید تفرقه درست کنن، اختلاف درست کنن، بعد این مقاومت ما رو بشکنن.
سرلشکر رضایی با تحسین همدلی و روحیه مردم از ایرانیان خواست این وحدت که پشتیبان نیروهای مسلح و مردان دیپلماسی کشورمان است را حفظ کنند.
الان این جنگ هم تبدیل به یک بعثت بزرگ شده و یه سری ارزش‌های مجدداً جوانه زده. یا اگر قبلا فرسودگی‌های پیدا کرده بودن این فرسایش‌ها رفته کنار. این بعثت رو ادامه بده.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراهی هنرمندان با مردم در جنگ تحمیلی سوم را یک اقدام تاریخی دانست و گفت در جنگ رمضان مردم متن مقاومت بودند و هنرمندان هم به شکل‌های مختلف با آنان همصدا شدند. سید عباس صالحی تولید آثار هنری را هم در راستای این همصدایی دانست و اظهار داشت که زبان هنر همراهی هنرمندان را نافذتر می‌کند. وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ناامنی ایجاد شده در تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی علیه ایران است، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئولانه از سوی همه دولت‌ها برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود تاکید کرد. آقایان سید عباس عراقچی و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن در یک تماس تلفنی پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از جمله اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ژاپن در این گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود آمادگی این کشور را برای کمک به کاهش تنش اعلام کرد. همزمان با تحولات منطقه یک روایت در میان مردم شکل گرفته. روایتی از یک جبهه واحد که قابل تفکیک نیست و متحدانی که بازوهای یک قدرت واحدند.
بعد از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در کمتر از 48 ساعت حزب الله لبنان هم وارد نبرد شد. با استناد به حق دفاع مشروع و حمایت از جبهه مقاومت این ورود با هماهنگی کامل، سرعت بالا و حملاتی سنگین به سرزمین‌های اشغالی همراه بود. پاسخ‌هایی فراتر از انتظار که در کنار توان دفاعی و تهاجمی ایران، موازنه قدرت را به نفع محور مقاومت تغییر داد.
در زمان آتش‌بس، هرچه اسرائیلی ها در خواب غفلت بودند، حزب الله خودش را به بهترین نحو بازسازی کرد.
با این همافزایی، شدت حملات به سرزمین‌های اشغالی بیشتر و آثار تخریب وسیع‌تر و عمیق‌تر شدند.
جوری شیشه ها شکست که انگار احساس کردیم که آخر زمان
ب... اتفاقی که محاسبات دشمن را برهم زده و ساختار تصمیم گیری آنها را آشفته کرد. با این توان مضاعف، جنگ شکل و معنای جدیدی گرفت. به گفته فرمانده نیروی قدس سپاه، اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی شد. این یک پارچگی ضربات ایران به دشمن را بزرگتر، اثرگذارتر و حجم ضربات را سهمگین‌تر کرد. با همین دسته برتر، یعنی تداوم فشار چند لایه ایران و جبهه مقاومت، دشمن عقب نشینی کرده و پیشنهاد آتش بس داد با قبول شروط مورد نظر ایران. یکی از مهمترین آنها آتش بس یک پارچه در کل محور مقاومت، موضوعی که در طراحی دشمن قرار است با صحنه سازی سیاسی برهم بخورد. بنابراین در راستای ایجاد شکاف و شکستن انسجام جبهه مقاومت، دشمن لبنان را از شروط آتش بس منفک می کند با تجاوز به بیروت و مناطق جنوبی لبنان. سناریویی که با هدف محدود کردن توان عملیاتی و جدا کردن حلقه های محور مقاومت انجام گرفته. این نیرنگ اما با واکنش سریع و در لحظه حزب الله لبنان همراه شد.
تصمیم ما در مقاومت این است. نه آرام بگیریم و نه تسلیم شویم. دشمن هم هر جایی اشغال کند نمیتواند تثبیت کند، چرا که ما ضربه وارد میکنیم.
تا دشمن در این مرحله، یعنی تجزیه محور مقاومت، هم با شکست روبرو شود. این واکنش هماهنگ با ساب همان حقیقتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند: یک پارچگی جبهه مقاومت، همان ستون اصلی قدرت که معادلات دشمن را برهم زده و از هم گسیختگی آن به ضرر همه اجزای محور مقاومت خواهد بود. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
تداوم میدانداری مردم هر روز با شکوه تر از روز قبل. عشق به وطن و پرچم در سراسر میهن اسلامی که جهانیان را به حیرت واداشته.
سیامت از پیشه شیران با ما، حفظ تمامیت ایران با ما، لشگر صاحب از زمان بسم الله، شخ بزن میدان با شما خیابان با ما.
اگر بخواید به اتحاد و همبستگی مردم نمره بدی چه نمره بدی؟
از صد صد.
تو بارون، تو باد، پشت رهبر هستی.
مهمترین وظیفه امروز ما حضور در خیابان و مطیع امر ولایت فقیه.
تا هر موقعی که ازت آقا امر بفرمایند، ما ان شاءالله کف میدونیم.
پای کاریم سر ایران، با هیچ کی تعارف نداریم، با رعد و برق دم به دم ذوالفقاریم، ما بی شماریم.
نه به هیچ خسته بشم، قرار نیست ما خسته بشیم، دشمن خسته میشه.
اگه نیاز باشه تا چند سالم باشه ما میاییم.
کادر درمان، پرستاران، پزشکان، پیراپزشکان تا آخرین قطره خونشون پای مملکتشون وایسادن.
هر شب دادیم در
بله. میخوام از الان انشاءالله یاد بگیره که پای کار پرچمش بمونه.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان.
استقلال و آزادی واقعا چیزی که این نظام برای ما به عمل آورده.
ما اومدیم از کشورمون دفاع کنه و به دشمن بگیم که هیچ جور قرار نیست که یه وجه بعد حتی خاکمونم رو بدن به دشمن.
هیچ وقت یه شیر به شغال باز نمیده.
زیر ساخت ایران همین امت حزب الله است که الان 45 شب توی خیابون توی صحنه.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی.
جانم فدای وطن، جانم فدای رهبر. ترک تو نگویم اگرم بهر تو سوزم، چون شمع سرم تا آدم مردن به تو گرمه.
ایران ذوالفقار، ایران آشورایی.
خبرگزاری صدا و سیما. خبرهای بامدادی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. بیش از 350 وزیر، سفیر و مقام ارشد اتحادیه اروپا تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را خواستار شدند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد امضا کنندگان که در بین آنها جوزف بورل نیز هست، در نامه‌ای سرگشاده نوشتند سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اصول اساسی اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. امضا کنندگان این نامه از سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستند این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورند و به تبادل تجهیزات نظامی با اسرائیل پایان دهند. توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل که در سال 1995 امضا شد، چارچوبی قانونی برای روابط دو جانبه، ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و همکاری در چندین زمینه از جمله تحقیق و آموزش را در بر می‌گیرد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد رزمندگان حزب الله مقر فرماندهی لشکر 146 ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک نظامی جعتون با پهپادهای هجومی هدف قرار دادند. نیروهای حزب الله همچنین یک تانک مرکاوای اشغالگران را در اطراف شمال شرقی بنت جبل با یک موشک هدایت شده مورد اصابت قرار دادند. رسانه‌های لبنانی بامداد امروز از درگیری شدید میان رزمندگان حزب‌الله و نظامیان صهیونیست در حومه شهر بنت جبل در جنوب لبنان خبر دادند. منابع عبری هم گزارش دادند فرمانده گردان 52 ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر شلیک موشک نیروهای حزب‌الله در بنت جبل زخمی شده است. مجلس سنای آمریکا پیشنویس طرح‌های برنی ساندرز، سناتور مستقل آمریکایی، برای توقف فروش بولدوزر و سلاح به رژیم صهیونیستی را رد کرد. دو طرح ارائه شده برای جلوگیری از فروش بولدوزر و بمب از سوی آمریکا به اسرائیل با مخالفت جمهوری خواهان سنا مواجه شد. اما 40 نفر از 47 سناتور دموکرات به طرح اول و 36 نفر هم به طرح دوم رأی مثبت دادند. سناتور برنی ساندرز پس از رأی‌گیری در سنا گفت دموکرات‌ها کم کم دارند به حرفای مردم آمریکا گوش می‌دهند، مردمی که از صرف میلیاردها دلار برای حمایت از جنگ‌های وحشتناک نتانیاهو خسته شده‌اند، آن هم در حالی که آمریکایی‌ها توان خرید مسکن و یا مراقبت‌های بهداشتی را ندارند. مهدیه اسفندیاری، فعال حامی فلسطین که از اسفند 1403 در فرانسه به علت انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی در مخالفت با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بازداشت شده بود، دیشب میان استقبال مردم و معاون کنسولی وزارت امور خارجه به تهران رسید. او پس از تحمل بیش از 7 ماه زندان انفرادی با پیگیری وزارت امور خارجه و تایید شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مبادله زندانیان ایرانی و فرانسوی به کشور بازگشت.
بحث وظیفه است. هر کسی تو هر جایی که هست باید به چیزی که فکر میکنه وظیفه‌شه عمل کنه و من سعی کردم که کاری که اگه از دستم برمیاد انجام بدم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد نحوه فعالیت مدارس از ابتدای اردیبهشت 1405 در همه مقاطع و پایه‌ها در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و غیر حضوری خواهد بود. آقای فرهادی با بیان اینکه هر گونه تغییر در این تصمیم و آغاز فعالیت حضوری دانش آموزان در مدارس از 3 روز قبل به اطلاع دانش آموزان و والدین خواهد رسید گفت بستر لازم برای تحصیل دانش آموزان در سکوی شاد و مدرسه تلویزیونی ایران فراهم شده است. آغاز بازسازی مدارس با مشارکت سازمان نوسازی و گروه‌های جهادی. وزیر آموزش و پرورش گفت بازسازی 90% مدارس آسیب دیده تا پایان فروردین به اتمام می‌رسد.
2 هفته‌ای هست که خودشون رو وقف مدرسه ها کردن.
2 تا مدرسه تو این منطقه دارم، منطقه 7 دارم کار میکنم، همش هم تخریب شده.
برای بازسازی مدارس آسیب دیده
ایمن سازی کردیم، اگه سقفش رو پایین درست کردیم، دخالهاشو جابجا کردیم،
از بنای گچکاری بگیر همه کار،
تا کلاس ها در صورت حضوری شدن آماده بشن برای بچه ها.
پرورش برای ترمیم و تعمیر بیش از 800 مدرسه آسیب دیده از 154 گروه جهادی کمک گرفته.
بچه ها هم برای بازسازی مدرسه شون آستین بالا زدن.
ما
اومدیم اینجا رو تمیز کنیم، آب برداری کنیم، یه سری شیشه ریخته اینا رو جمع کنیم.
30 تا میدونیم که تمرین کردیم امروز.
الان مدرسه آماده است برای که باز بشه. وزیر هم همراه بچه‌ها دست به کار شد.
اولیا و انجمن اولیا و مربیان و مدیر و مربی و بچهای مسجد و محله و آدم شرمنده میشه. ما که دوست داریم تا شب همینجا کار کنیم.
1195 مدرسه زخم خوردند از حملات دشمن.
265 مدرسه‌مون آسیب دیدن. بیش از 3200 کلاس درس ما شیشه‌هاشون شکسته.
عملیات نوسازی 16 مدرسه تخریب شده هم آغاز شده.
بعضیش نیاز به مقاوم سازی داریم. بقیه مدارس که سازه آسیب نخورده باشه ما مقاوم سازی میکنیم و بحث تخریب و بازسازی دیوارهایی که تحت تاثیر این امواج قرار گرفته.
خیرین هم اومدن پای کار.
تا امروز که خدمت شما هستم 95 میلیارد نقدی و غیر از مدارس که تعهد کردن، بالغ بر 16 مدرسه هم تعهد کردن که انشالله در سطح کشور در مناطق آسیب دیده بسازن
تا مدرسه های زخمی جان تازه بگیرن.
انتظارمون 6 ماه است، یعنی اینا رو باید 6 ماه به بهترین شکل ممکن تموم کنن.
آستان قدس هم تفاهم کرد 8 مدرسه به نام شهدای مدرسه شجره طیبه بسازه.
8 مدرسه 12 کلاسه خواهد بود در استانهای محرومی که از جنگ هم آسیب دیدن. از دهه کرامت عملیات اجرایی اینها آغاز خواهد شد.
سازمان نوسازی مدارس ساخت 2 مدرسه 12 کلاسه رو هم از هفته آینده در شهر مینا به آغاز خواهد کرد. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی با هدف تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی فعالیت رسمی خود را در پیام رسان بله آغاز کرد. شهروندان از این پس می توانند با استفاده از بازوی ارتباطات مردمی بانک مرکزی در بله پرسش های بانکی خود را مطرح و شکایاتشان را ثبت و پیگیری کنند. این سامانه امکان مکاتبه مستقیم با بانک مرکزی را فراهم کرده و گام مهمی در شفافیت و هوشمندسازی خدمات بانکی کشور محسوب می شود. برداشت ژل رویال در زنبورستان‌های کوهکیلویه و بوی رحمت آغاز شد. سالانه 303 کیلوگرم ژل رویال به ارزش 60 میلیارد ریال از زنبورستان‌های استان کوهکیلویه و بوی رحمت برداشت می‌شود.
رویش بیش از 2000 گونه گیاهی کوهکیلویه و بوی رحمت را به گنجینه‌ای از گل و گیاه تبدیل کرده.
200 گونه اون دارای خواص و کاربردهای دارویی هست.
حالا این تنوع گیاهی برخی ها رو به یک فعالیت سوداور سوق داده.
اصل از این ناتر گیر نمیاد.
علاوه بر جویندگان اصل کوهی 2700 زنبوردار در استان کوهگیرویه و بوی رحمت به پرورش زنبور اصل مشغولند.
چیزی در حدود 1389 تن عسل برداشت داشتیم.
اما کار فقط به تولید عسل ختم نمی شود.
ما لارو یک روز تا دو روز رو در کلونی انتقال میدیم به تیرک پیوند.
ژل رویال یا شاه انگبین.
شاخون عموم اضافی را داریم، تمام لاروا را در آوردیم.
ژلی که در فصل بهار و با شروع فصل پرورش ملکه در کندو، زنبورداران شاخخون‌های اضافی داخل کلونی را خارج و نسبت به برداشت آن اقدام می‌کنند.
لارو یک روز تا دو روز میاریم انتقال میدیم به این شاخخون‌ها. زمانی که به انتقال دادیم میذاریمشون در کندوی استارته.
برداشت ژل رویال شروع شده.
بیش از 30 تا 35 کیلوگرم ژل رویال تولید میکنیم.
این ژل یکی از خالص‌ترین محصولات جانبی زنبور عسل است که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده،
چیزی در حدود 303 کیلوگرم به ارزش ریالی سالانه حدود 6 میلیارد تومان تولید مینماید.
از لحاظ اقتصادی و ارزاوریش 10 برابر خود عسله.
و اشتغال زایی
10 سال تجربه کاری دارم.
خاصیت های درمانی زیادی هم دارد.
بهبود و تقویت سیستم ایمنی بدن، همینطور اثرات ضد آلزایمر داره. حافظه رو تقویت میکنه، روی سیستم عصبی تأثیر میذاره. ناباروری در مردان رو بهبود میبخشه و درمان میکنه.
گفتنیست با پرورش 215,000 کلونی سالانه بیش از 70 تن محصولات جانبی زنبور عسل از زنبورستان‌های استان کوهگیرویه و بوی رحمت برداشت می‌شود. مهرداد بینا، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان کاکان.
و اما چند خبر ورزشی بشنوید. مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز با رقابت سه هوگوپوش ایرانی پیگیری می شود. در روز پنجم رقابت ها در تاشکند ازبکستان، هلیا ابراهیمیان در وزن منهای 49 کیلوگرم دختران و ابوالفضل نجفی و پارسا هوشیار در وزن منهای 53 و 68 کیلوگرم پسران به نمایندگی از ایران به روی شیهاب چانگ خواهند رفت. برای تیم تکواندوی ایران تا پایان روز سوم محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر و بنیامین سلطانیان سه مدال طلا و پینار لطفی زاده به همراه بهار طهماسبی دو مدال برنز کسب کردند. برای نخستین بار صداور ایرانی در مسابقات تیراندازی بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا قضاوت می‌کنند. بر این اساس هانیه خندان در رشته تپانچه و جلال ترکی و آرش آذرآبادی در رشته اهداف پروازی در بازی‌های آسیایی 2026 قضاوت می‌کنند. در دوره گذشته این بازی‌ها در هانگژو هانیه خندان تنها داور ایرانی بود. بایرن مونیخ آلمان و آرسنال انگلیس به نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. در دو بازی باقی مانده از دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها، بایرن مونیخ در دیداری پرگل 4-3 از سد رئال مادرید گذشت و تیم آلمانی در مجموعه دو مسابقه با برتری 6-4 جواز صعود گرفت. در مسافه تیم‌های آرسنال و اسپورتینگ لیسبون پرتغال هم توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و آرسنال با توجه به برتری 1-0 در بازی رفت در مجموع با همین نتیجه راهی مرحله بعد شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا آرسنال انگلیس با اتلتیکو مادرید اسپانیا و بایر مونیخ آلمان با پاریس سن ژرمن فرانسه دیدار می‌کنند. خب در این لحظه بریم سراغ سازمان هواشناسی. ارتباط تلفنی ما با کارشناس محترم سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی برقرار هست. عرض سلام و ادب دارم محضر شما خانم گودرزی. بفرمایید که از آب و هوای کشور چه خبر و تهران هم که به هر حال اشاره بفرمایید ظاهرا شدت گرفته وزیدن بادها در تهران در این چند روز.
بارم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم رحمی، برای امروز پنجشنبه ادامه بارش ها رو اگه بخوایم بگیم، در شمال شرق کشورمون انتظار بارش های پراکنده رو داریم. به تدریج دیگه این سامانه بارش از کشورمون خارج میشه. فردا جمعه دیگه در بیشتر منطقه کشورمون جوی پایدار رو داریم، اما این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزمون که از بعد از ظهر روز شنبه سامانه بارش جدید از سمت غرب وارد کشورمون میشه. برای شنبه بعد از ظهر دیگه میتونم بگم در شمال غرب، غرب و جنوب غرب به ترتیب دیگه بارش ها آغاز میشه و روز یک شنبه هم گستره بارش ها دیگه وسیع تر میشه. علاوه بر نیمه غربی کشورمون دیگه در بخشایی از مرکز، استان های واقع در دامن های جنوبی البرز، همینطور رو دامنه های زاگرس مرکزی و سواحل مرکزی و غربی دریای خزر بارش ها رو خواهیم داشت. امروز علاوه بر بارش ها دیگه در شمال شرق، شرق و بخشایی از مرکز کشورمون همونطور که شما هم اشاره فرمودین وزش بادهای شدید رو در بعضی ساعت داریم که میتونه خیزش های گرد و خاک رو هم داشته باشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، از امروز پنجشنبه تا یک شنبه هفته آتی روند افزایش نسبی دما رو به بر نیمه شمالی کشورمون داریم و آبهای دریای خزر و همینطور آبهای جنوب کشور که برای امروز هر دو تا دریاهامون موج و متلاطم پیش بینی شده، از فردا دیگه از تلاطم دریا کمتر میشه. و در تهران که میتونم بگم پدیده غالب وزش باد هستش، به خصوص برای بعد از ظهر و شبها که این شرایط کمک میکنه هوای تهران مطلوب تر باقی میمونه و شاخص سطح ضمن این که خب پیشینه دمای امروز تهران هم به 20 درجه بالای صفر میرسه. خانم رمی من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 است. تا بخش دیگری از خبرها از صدای جمهوری اسلامی ایران رأس ساعت 11، خداوند یار و نگهدار شما.